بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الناس الأرزين. در میان مسائل اسلامی کمتر مسئله است که مانند ولایت فقیه مورد بحث ما با توفیق خداونده غنی باشه از لحاظ منابع و مدارک. کمتر مسئله است که این همه از لحاظ منابع و مدارک دلیل داشته باشه، چون هم مسئله فلسفی است. در علم فلسفه درباره اون میشه بحث کرد، هم مسئله کلامی و اعتقادی است، هم موضوع قرآنی است، هم موضوع تاریخی است، هم موضوع حدیثی است، هم موضوعی که در نهج البلاغه در جای جای این کتاب دلیلی بر مسئله ولایت فقیه که مورد بحث ما از وجود داره. حالا با توفیق پروردگار امروز نمونه های از آن که در کتاب نهج البلاغه، کتابی بسیار محکم، ما از بعد از قرآن کریم کتابی این جامعیت که تمام مسائل اسلامی را مورد بحث قرار بده نداریم. امام رضوان الله علیه هم در اوائل وصیت نامه‌شان ما افتخار میکنیم کتاب نهج البلاغه که حاوی مطالبی در اعتقادات و حکومت و سیاست و اقتصاد و اخلاق و همه و همه از پیشوای ما حضرت امیر علیه السلام است. در جای جای این کتاب این مطالب وجود داره. اولا یک خطبه خطبه ها به صفین، با اینکه میدان جنگ بوده، در اونجا حضرت امیر علیه السلام متعرض مسئله ولایت شده. این خطبه خطبه 207 طبق شماره گذاری فیض الاسلام، چون میدانید که در شماره گذاری ها میان شورا تفاوتی هست. طبق شماره گذاری فیض الاسلام خطبه 207 صفحه 681 از شروع رو مطالعه میفرمایید. شرح خویی جلد 14 صفحه 120، شرح بحرانی جلد 4 صفحه 36، شرح ابن ابی الحدید جلد 11 صفحه 88، فی ظلال که شرحی است در 5 جلد، فی ظلال جلد 3 صفحه 266. حضرت امیر علیه السلام در اینجا در صفین در میان در اون عرصه جنگ و جهاد این خطبه را ایراد فرمودن. خب باز یکی از بحثهای مهم در شروع نهج البلاغه اینه که در نهج البلاغه مطالبی هست که در سطح بسیار بالا و حضرت امیر علیه السلام در میدان جنگ در مجامع این را می گفته، مطالبی که شراح نهج البلاغه مثل حد خویی و ابن ابی الحید اینا در شرح اونها هر کدام یک کلامی دارن، مثلا به مزادت بین الاشیا عرف انرا مزادده، خداوند چون بین اشیا تضاد ایجاد کرد ثابت شد که خود خداوند ضد نداره. به این قبل یه مشاعر به تشعیر علم مشاعر عرف اندامش ارده. خداوند چون به اشخاص مشاعر داد، محل شعور، برای شخصش مشعر نه. چون مشعر شعور به اون درکی میگن که با آلات ابزار صورت میگیره، مثل چشیدن، لمس و امثال اینها. چون با آلات ابزار جسم هن و خداوند جسم نیست، به تشعیر المشاعر عرف اندام شرله، به مزادت بین الاشیا عرف اندام زدل، از این قبل کلمات. خب در میدان جنگ، برای سربازان میدان جنگ، ببینید اسلام در این مدت کوتاه اونقدر افکار را بالا برده که در میدان جنگ مطالبی که برای سربازان مطرح می شد، در فهمیدن اونها صدر متعلقین و خوی و فلان با هم اختلاف دارن، اینا در میدان جنگ مردم عادی می فهمیدن. خب از اینجا کلامی نمیگه که مردم نفهمن. ببینید چقدر سطح افکار بالا بوده، چون نهج بلاغه همش نصیحت نیست، مطالب اعتقادی و کلامی و فلسفی و اینا زیاد داره. و حضرت امیر علیه السلام فتح باب کرده، در اسلام تا اون زمان کسی این مسائل را مطرح نمی کرده. بله، ولی زمان میگم مثلا کلمات خوبی که داشتن قبل از نهج بلاغه و قرآن در باره خمر و اینطور چیزا بوده، مثلا شعرهای خوب، مسائل مطالب مربوط به سطح عادی زندگی. اما به در باره خدا و فلسفه و حکمت و این قبیل مطالب که در نهج بلاغه هست و اینا خوب یک وقت چطور بوده اینا برای مردم میگفتن، و مردم در اون مدت کوتاه اونقدر تربیت اسلامی عمیق بوده، در مدت کوتاه مردم اونقدر فهمشون بالا رفته بود که این مطالب مردم میفهمیدن. اینجا این خطبه را در صفین بیان فرموده درباره حقوق، تا برسه به حق والی بر رعیت و رعیت بر والی. خب در میدان جنگ این را بیان فرموده برای اونا. میدارید که مسئله حقوق مسئله مهمی است. در جلد 11 وسائل امثال وسائل اون رساله حقوق امام سجاد نقل کرده. در کتاب تحف العقول، کتاب تحف العقول کتاب بسیار خوبی است، در حالات امام سجاد علیه السلام رساله حقوق امام سجاد را ذکر کرده که رساله جامعی است در حقوق، از حق خداوند شروع میشه تا برسه به حق مخلوق، از حق در خانواده، اعضای خانواده و همسایه و شهروند و مملکت و اسلام و غیر مسلمان و خلاصه معلم و متعلم و طلبکار و بدهکار. خلاصه میگه فهذه خمسون حقا، آخرش داره که این 50 حق که امام سجاد علیه السلام بیان کرده. راوی هم ابو حمزه سومالیه، ثابت ابن دینار. صاحب وسائل این را در جلد 11 وسائل 20 جلدی ذکر کرده. در حقیقت ابو حمزه سومالی دو تا روایت ازش داریم. ثابت ابن دینار و پدر سه شهید است، ابو حمزه سومالی، ثابت ابن دینار. ارسلان که یکی رساله حقوق، یکم دعای ابو حمزه سومالی. این دوتا را ثابت ابن دینار از امام سجاد علیه السلام نقل کرده. در این جهال حضرت امیرالمومنین اول می فرمان بین که بدانید الحق اوصل اشناف تماسف و از یقها فتناسف. حق در گفتار خیلی وسیعه، اما از حق و عدالت دم می زنن، اما در عمل بسیار افرادی که به حق عمل کنن کم هستن. الحق اوصف الاشراف تواصف، در توصیف که حق را با یکی برای دیگری توصیف کنه که حق همان عدالته، این خیلی کلام میدان وسیع داره، اما میگن حق چین است چینه. اما و از یک حاف تناسخ، ولی مورد عمل که میرسه، مورد انصاف پیش میاد، بسیار تنگ، کم کم کسی است که بتواند به تمام معنا حق را در همه عرصه های زندگی عملی کرده باشه. اینجا حضرت امیر فرمایند که در حق اول توضیح میدن بر فرمایند که و اعظم و مفتر از الله سبحانه من تلک الحقوق حق الوالی علی الرعیه و حق الرعیه علی الوالی. در میان حقوق زندگی بزرگترین حقی که خداوند تنظیم کرده و بیان کرده حق والی است بر رعیت و حق رعیت بر والی. حق والی بر رعیت بسیار حق بزرگی است و عظیمه، و حق رعیت هم بر والی باز حق بسیار بزرگ و عظیمه. فریضتون فرضه الله سبحانه لکلن علی کلن، این یک فریضه است که خداوند فرض کرده برای همه افراد، بر همه افراد. چرا میده کلن علی کلن؟ چون هر کجا حق هست تکلیف هم هست، هر کجا حق هست لا حق علی هم هست. در این خانواده یعنی زن و شوهر، خب زن نسبت به شوهر حق داره، بعد اون شوهر نفقه و کسوه، اونم به این حق داره باید زن تمکین در برابر شوهر داشته باشه. پدر بر پسر، پسر بر پدر، همسر. حق همیشه اینطوره، حق له و علیه، یک چیزی به نفع یک چیزم علیهش هست، چون حق با تکلیف توامه. این است که این فرمان، این حق والی بر رعیت، حق رعیت باره، فریضتون فرضه الله سبحانه لکلن علا کلن. بله، حالا ممکنه بفرمایید که این حق والی بر رعیت چیه؟ حق رعیت بر والی چیه؟ ما در نهج البلاغه بحث کردیم. حضرت امیر یک جای دیگه خب اینه بیان فرموده. در خطبه 34 این خطبه که الان مشغولم 27 بصیرت به نهج البلاغه هم بسیار مهمه. ما باید با این کتاب خیلی آشنایی داشته باشیم. در خطبه 34 حضرت امیرالمومنین حق رعیت بر والی، حق والی بر رعیت را شرط داده. اینجا چیز دیگه میخوام بگه. این خطبه 34 بله بله خطبه اینه. ایها الناس ان لی علیکم حقا و لکم علی حقا. حضرت امیر به عنوان یک والی، یک امام و یک پیشوا اینجور میگه. ایها الناس ان لی علیکم حقا و لکم علی حقا. معلوم میشه به این که اون فرمان روا بر مردم حق داره، مردم هم نسبت. اما حق بکم علی، اول حق شما نسبت من چه؟ فن نصیحت لکم، نصیحت و نوس یعنی خیرخواهی، معنی لغوی کلمه نصح یعنی خیرخواهی کردنه. فن نصیحت لکم، اولین حق اینه که بایستی والی در گردن والی هست که نصیحت و خیرخواه مردم باشه. و توفیر و فیعکم علیکم، فی یعنی قناعم جنگ، چون اون موقع مرسوم بوده که جنگ زیاد بوده، جهاد زیاد بوده در صدر اسلام در زمان خلفا. خب خلفا با روم و ایران و همیشه اونا سعی میکردن نور اسلام خاموش کنن. اینا هم سعی میکردن برن اسلام پخش و منتشر بکنن. خب اینا همیشه آماده و میرفتن و قناعیم به دست آوردن. این قناعیم رو بایست اون والی به این مردم تقسیم کنه. من باید فیع شما را، قناعیم شما را، سهم شما را توفیر کنم، زیاد بدم به شما. این در اون زمان این بوده. در زمان ما، امثال زمان ما، باید از لحاظ معیشت، از لحاظ اینکه بالاخره منابعی باشه، وسائلی باشه که مردم از لحاظ معیشت در مضیقه نباشن، این یکی از حقوقی است که بر مردم در همون تا حفل عقول است که حضرت امام صادق علیه السلام فرمودند ثلاثة اشیاء یحتاج الناس ترن الیها، مردم به سه چیز ترن محتاجن: الامن و العدل و الخصم. اول امنیت، اینه باید اون کسانی که مسئولن تامین کنن، امنیت فکری و مالی و ارضی، همه چیز. الامن. دوم عدالت، یعنی احقاق حقوق. عدل یعنی حق، احقاق حق، چون حقوق فراوانه و احقاق اونها و رعایت اونها و عمل کردن به اونها عدل. سو الخصم یعنی ارزانی و فراوانی نعمت. مردم از لحاظ اقتصاد و وضع معیشت در مضیقه نباشن. حالا حضرت امیر علیه السلام میگه اون زمان فی بوده، زمان ما اسباب و وسائل معیشت از لحاظ اقتصادی. خب و تعلیم کم کیلا تجلو، باز یکی از حقایی که مردم بر والی دارن، باید وسائل تعلیم و تربیت به اندازه گسترده باشه، باید همه عالم بشن، همه باسواد بشن. و تعلیم کم کیلا تجلو و تعلیم کم، علاوه از تعلیم تربیت، تربیت غیر از تعلیمه. تعلیم یعنی باسواد کردن، تربیت یعنی اون موازین اخلاقی را در افراد زنده کردن، اخلاق خوب را در مزرعه وجود اونها به وجود آوردن، اخلاق بد، کبر و غرور اینها را از بین بردن. ایناست. اینا چهار تا حقی که حضرت امیر فرماید که شما مردم بر من دارید. و اما حقکم حق علیکم، اما حقی که من بر شما دارم، ول وفا بالبیعه، این است که با بیعت وفا کنید. سابقا انتخاباتی را نبوده، بیعت بوده. حالا همین انتخابات تقریبا یک نوع عهد و پیمان بستن و بیعت کردنه، باید با اون وفا کنید. این اولین حقی است که اون والی بر رعیت داره. فل وفا بالبیعه و نصیحت فی المشهد و المقیب، در حضور قیاب خیرخواه من باید باشید. مردم باید خیرخواه رهبرشان باشن. ولی اجابه اینه ادعوکم، هر وقت من دعوت کنم، میدان جنگ است و چی است و چیز پیش بیاد، باشید اجابت کنید. و تا اینه آمرکم، هر چی من امر کنم باشید اطاعت کنید. حضرت امیر علیه السلام در این خطبه 34 آمده توصیف کرده، بیان کرده حقی که والی بر رعیت داره و حقی که رعیت بر والی داره. این خطبه دیگریست. آدرس این را اگر بخواهید باید خیلی مطالعه کنید. آدرس شرسلم، این خطبه 34 بود. اون که برمیگردیم اون خطبه 27 بود. خوی جلد 4 صفحه 29. خوی جلد 4 صفحه 29. ابن اول حدیث جلد 2 صفحه 187. بحرانی جلد 2 خطبه 33. فی زلال جلد 1 صفحه 224. خب حالا اون خطبه ای که خطبه ها به صفین، بحث ما در اون هست فعلا از لحاظ بیان ولایت فقیه و اینا که داریم بحث میکنیم. خب بفرمان به این که فریضتان فرزه الله سبحانه لکلن علا کلن، این حقوق فریضه است که خداوند فرض کرده. لکلن علا کلن دو جهت داره، لکلن به نفع اوناست، علا کلن وظیفه به عهده اوناست. فجعلها نظاما لالفتهم، این حقوق نظامی است برای الفت مردم. با رعایت این حقوق مردم انس و الفت و وحدت و اتحاد پیدا میکنند. فجعلها نظاما لالفتهم و عزن لدینهم، اگر رعایت بشه دینشان در عزت قرار میگیره. فلیست تصلح الرعیه الا به صلاح الولاد، لا تصلح الولاد الا به استقامت الرعیه. هیچ وقت رعیت صلاح پیدا نمیکنه مگر اینکه والی صالح داشته باشن. فلیست تصلح الرعیه الا به صلاح الولاد، تا ولاد صالح نباشن رعیت صلاح پیدا نمیکنه. ولا تصلح الولاد الا به استقامت الرعیه، ولات هم در صورتی صالح میشن که رعیت استقامت داشته باشن، به گفتار اون ولات صالح عمل بکنن و پابند باشن. لا تصلح الرعیه، لا تصلح ولات الا به استقامت الرعیه. فاذا عدت الرعیه الى الوالی حق الرعیه و عد الوالی الى حقها، وقتی رعیت به حق والی وفا کنه، والی به حق رعیت وفا کنه، چند تا چیز به وجود میاد. اول عز الحق بینهم، حق میان اونا عزیز میشه دیگه، حقوق که رعایت شه. عز الحق بینهم و قامت مناهج الدین، راه های دین مستقیم و درست میشه. و اعتدلت معالم العدل، معالم و نشانه های عدل برقرار میشه. و جرت علا از دال هستنن، سنت های الهی طبق راه خودش جاری میشه. و صلح بذالک الزمان، زمان میشه یک زمان خوب، زمان میشه زمان خوب. و توم افی بقاء دولت، دولتی با این ترتیب دولتی میشه باقی میمونه. و یه ایست متعامله، دشمنان دیگه نمیتونن نفوذ کنن و متامع اعدا همه به یأس گرایش پیدا میکنه، مایوس میشن. اما به عکس، و ازا غلبت رعیت و والیه ها، اما گنه رعیت بیان بخوان در والی غلبه کنه، حرفای خودشون رو به کرسی بنشونن، گاهی هم ناحق هم هست. ازا غلبت او اجهر والی به رعیته، اما والی بیاد به رعیتش اجهاب کنه. اینجا به عکس اختلاف افنار کن کلمه جا اختلاف به وجود میاد. و ظهرت معالم الجور، کم کم آشکار میشه علامت های جور. و کسر ادغال فدین، در دین ادغال زیاد میشه، دغلبازی در دین، هر کسی یه جور دغلبازی میکنه بگه این جزء دین است و اینا. و ترکت محاج سنن، راه های سنت ها کم کم متروک میشه. و عمل بالهوا، راه هوا و هوس رو پیش میگیرن. اتنت الاحکام، احکام به خدا تعطیل میشه، اختلاف بینشان که شد. و کثرت علل النفوس، مرض ها و علت ها فراوان، فلا یستشفعوا لعظیم حق عطل، حقای بزرگ هم اگر بخواد ترک بشه کسی دیگه وحشت نمیکنه، اینقدر عادی میشه. و لعظیم باطل فاعل، باطل هم به وجود بیاد کسی دیگه ناراحت نمیشه. فهنالک تزل الابرار و تعز الاشرار، اینطور که شد یه کم کم ابرار ذلیل میشن، اشرار عزت پیدا کنه. و تعظم و تبعات الله عند العباد، و تبعات پروردگار هم عظیم میشه. خب ببینید از اینجا استفاده میشه به این که خب این مال یک زمان دون زمان که نیست، همیشه است دیگه. پس همیشه باید والی باشه این چنین، همیشه باید رعیت باشه این چنین، حقوق آن به این است این چنین، حقوق این هم بارست به این طور. اگر عملی بشه چقدر خوب بشه، زمان سالم میشه، دشمن در این صورت مایوس میشه. اگر عملی نشه دشمن جرأت پیدا میکنه، حکم پروردگار تعطیل میشه. اینا نمونه هاییست که از کتاب استفاده میشه، این برای یک زمان دون زمان نیست، برای اینکه اونا که جنبه منفی داشت همیشه جنبه منفی داره و خداوند نمیخواد برای مردم جنبه منفی وجود داره. اونا که جنبه مثبت داشت همیشه جنبه مثبت داره و همیشه باید اون برقرار باشه. حالا امام زمان علیه السلام میان مردم نیست، ولی اینا که باید باشه در همه زمان ها، منفی ها منفی، مثبت ها مثبت. پس باید یک نفر جانشین امام زمان باشه به نام والی که اون اینها رو اجرا کنه تا اون جنبه های مثبت به وجود بیاد، و اونها رو باید اجرا نکنه اون گناه اونها به وجود میاد. این یک نمونه است که باز هم بقیه را به عرض میرسانه انشاءالله.